میکنم، یعنی یه مسیر خوش آب و هواییه و اون جایی که جای پذیرایی ماست در بالا دست این تلاشگری است و کسی که تلاش نکنه به اون مکان مورد تشرف، به اون مکان مورد نظر که داره پذیرایی انسان رو مورد استقبال قرار میده، داره آماده سازی میکنه، باز میمونه. و لذا مهارت تفکر خلاق میگه من برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید از کدام گذرگاه برم؟ گذرگاه دلیل، گذرگاه پذیرفتن حقیقت حق.
صبح هست،
صبح آمده سرخیز، بانگ خروس گویه،
FM 94 رادیو تهران.
خانه روشن. طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال، مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر میکنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنیم. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی‌دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره. و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه هست. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، هستی بودت ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن، مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. به نام خدا خالق ذهن زیبا، درود فراوان بر شما اهالی شریف ایران زمین، علاقمندان به فرهنگ، هنر و ادبیات با شکوه سرزمین مادری. بسیار خوش آمدید به چراغ چهارشنبه شبهای رادیو تهران. در شبانگاهی شهریوری که دیگه آریست از گرمای روز تابستان و بشارتیست برای آمدن پاییز، آمدیم با چراغی روشن رو به ادبیات داستانی. دعوت میکنیم شما هم اگر داستان و داستان خوانی در دایره علاقمندی هاتونه با ما به ساحت ادبیات داستانی وارد بشید. آنچه که امشب در برنامه چراغ خواهید شنید، گفتگوی ما با دکتر فرزاد کریمی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی، درباره تازه ترین کتابشون بخش بازار کتاب همراه با خانم فروزان عبدالوهابی، شنیدن صدای استاد آلبرت کوچویی در دو بخش خانش کتاب طنز اکبر اکسیر و خانش داستان بازگشت به خانه اثر نویسنده نامیبیایی، و همینطور بخش گفتگوی زنده و تلفنی ما با جناب دکتر محمد مفتاحی، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی. تقاضا می کنم شما مخاطبان عزیز و محترم چراغ چهارشنبه شبها هم اکتفا نکنید به شنیدن تنها. حتما لطفاً در برنامه حضور پررنگ و مشارکت فعال داشته باشید. سامانه پیامکیمون 30094 تا ساعت 23 هم با شما هستیم. الان 21:39 دقیقه است.
از شب باغ نظر شیراز تر دیگران نازند تا از نازنینان نازتر چنگ بردار شب ما را چراغان کن که نیست چنگی از دو چنگ تر یا سازی از دو سازتر چنگی از دو چنگ تر یا سازی از دو سازتر چشمت نشستم حیرتم از هوش رفت چشم وا کردم به چشم اندازی از این بازتر از شب جادو بولم دادی و دیدم نبود جادویی از سحر چشمان تو پر اجازتم آن که چشمان من افتر کردن دوه تو گرچه چشم عاشقان بود
در این لحظات و دقایق آغازین برنامه امشب چراغ ویژه ادبیات داستانی گوش می‌کنیم به صدای نازنین استاد آلبرت کوچویی نویسنده و مترجم نام‌آشنا پیشکسوت رسانه و مطبوعات و در این بخش استاد کوچویی عزیزم بخشی از کتاب طنز جناب اکبر اکسیر رو می‌خونن برای ما و شما از طنز پردازان نام‌آشنای معاصر
اکبر اکسیر در پیشگفتار مجموعه شعرش از پدر و مادری زحمتکش میگوید که به دنیا آمدم. پدرم نجار شوخ و شنگ شهر بود، از شش کلاس‌های قدیم که کلیل و دمنه و ایرج میرزا را از حفظ می‌خواند. داشت عباس قلی خان پسری. و مادرم اما آدم ساده‌ای بود، الاف کلاس‌های پیکار با بیسوادی یا همان اکابر سابق که معلمان حق و تدریسی به خاطر پایین آوردن سن او تا حد 25 سالگی او را درست 5 سال در کلاس اول نشاندند تا بر مبنای تعداد قبولی‌ها به حقوق خود برسند. جهان اول دایره بود، بعد از تصادف با یک کفش دوزک زوزنقه شد تا ما در چهار گوشه ناهمگون آن بنشینیم و برای هم پاپوش بدوزیم. زیر شاعر شعر فرانو در پیشگفتار کتابش درباره مادرش میگوید مادر سر نماز اغلب جای آنکه ما را و خود را دعا کرد نفرینمان میکرد و فعل منفی به کار میبرد تا روز مرگ پدر را درک نکرد. شبها دعوا بود و سر صبح آشتی. گفتم پدر خیلی آدم زحمت کشی بود، یک اتاق 3x4 با 8 بچه قد و نیم قد، مصیبت خانه بود تا استراحت خانه. من همیشه در حیرتم با این همه بچه چطور تولیدات خود را ادامه داده بود که آب از آب تکان نمی خورد. اکبر اکسیرانگاه از خود می نویسد که از کودکی به بازی های دست جمعی علاقه نشان نمی دادم، چون نمی توانستم پا به پایانها بازی کنم. محل بازی ها در کنار گورستان عمومی آستارا بود، گورستان و خانه ما. کار هر روز گشتن در بین زباله‌دانی محل و پیدا کردن روزنامه برای بریدن آگهی پوستر فیلم‌های آن دوره بود: بن‌هور، فریاد نیمه شب، سنگام، سقوط امپراتوری روم. باور کنید قورباغه نیستم، بلبلم. اول قرار بود آدم باشم بگویم چشم، بعدها شاعر شدم. چشمهایم از کاسه بیرون زد، شعرم در ترمینال جا ماند، دستم در عوارضی، اسمم در پلیس راه، گلویم زیر تریلی. باور کنید قورباغه نیستم، بلبلم، بلبلی که روغن ترمز خورده است. اکبر اکسیر در پیشگفتار کتابش درباره خود می نویسد: در پیاده رو دختری را دیدم و طبق معمول نیشم تا بناگوش باز شد. او خندید و ملیحه نام مقدر زندگی من شد. شعر پشت شعر می ساختم و یادم است اولین بار در مجله دختران و پسران آن روزگار شعر کوتاهی از من به چاپ رسید. از همون روز شعر در من مرض مزمن شد، با من قد کشید و آمد و من مدرسه را تمام کردم، به سربازی رفتم، بعد دانشسرا، بعد استخدام در آموزش و پرورش آستارا به عنوان دبیر ادبیات مدارس آستارا و سال 87 با ملیحه خانم ازدواج کردم که عرفان و ایثار نتیجه این تصادف فرخنده بود. در کنار شعر، نقد و روزنامه نگاری و طراحی و جز اینها ادامه دادم، اما هرگز جز شعر به چیز دیگری نمی اندیشیدم. سال 61 اولین مجموعه شعرم با نام در سوک سپیداران درآمد و 2 چک 5000 تومانی نصیبم کرد. به خود امیدوار شدم که شاعر شدم. شعر و شاعری معمول و رایج تا سال 70 ادامه داشت. 2 مجموعه غزل و شعر سپید داشتم که از چاپشان منصرف شدم و به خلوت خودخواستهی فرو رفتم تا شعر فرانو را در آوردم و در دهه 80 محبوبیت یافت. تمام پراید ها 3 آینه دارند: آینه سمت راست، آینه سمت چپ، آینه عقب. جز پراید من که 4 آینه دارد: آینه سمت راست، آینه سمت چپ، آینه عقب و آینه ملیحه در داشبورد.
زیبایی مضاعف
دلپذیری دوچندان، وقتی که طنز زیبای جناب اکبر اکسیر و طنازی‌های خاص قلمشون با صدای ماندگار و زیبای استاد آلبرت کوچویی به هم گره میخوره، این چنین زیبایی خلق میشه و مضاعف میشه. درود بر هر دو عزیز. مهمان تلفنی عزیزی این لحظه به جمع ما اضافه شدند، جناب دکتر فرزاد کریمی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی. آقای دکتر کریمی عزیز، درود بسیار بر شما، شب شهری براتون بخیر، خوش آمدید به چراغ چهارشنبه شب‌های رادیو تهران.
درود بر شما و شنوندگان خوبتون. خیلی خوشحال شدم امشب بعد از مدت‌ها صدای جناب استاد کوچویی رو شنیدم و لذت بردم خوانش شعر جناب اکسیر رو و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. در مورد کتاب تازه از شما که به زیور طبع آراسته شده قراره که سخن بگیم، اما جهت آشنایی بیشتر مخاطبان برنامه چراغ با شما خواهش میکنم اگر موافقید کمی به پیشترها برگردیم، به گذشته زندگی، زمانی که زندگی شما به ورود شعر و شاعری رنگ دیگری به خودش گرفته. از چه زمانی شما زندگیتون گره خورد به شعر؟
این رو که شاید نشه براش تاریخچه مدونی بیان کرد. از بچگی دیگه، من خواهرم، چون من خودم تا آخر لیسانس هم رشتم فنی بود، ولی خواهرم چون رشته ادبی بود اون زمانها، دهه 60 که ما بچه بودیم، دور و بر اون پر از کتاب‌های ادبی بود، حالا چه دبیرستانی و چه غیر دبیرستانی.
درسته.
و از اونجا بود دیگه، از اونجا من همیشه کتاب‌ها رو برمی‌داشتم، شعرهای کوتاهش رو خیلی با اشتیاق می‌خوندم، بعد خب تموم می‌شد می‌رفتم شعرهای بلندتر و یک نگاه می‌کردم می‌دیدم همه اون کتاب، همه شعرهایی که فکر می‌کردم الان حوصله‌ام سر میره و هیچ وقت نخواهم خوند رو می‌دیدم که خوندم، دوبار خوندم، سه بار خوندم و این در واقع اونجاهاست منشأش.
خب از چه زمانی جدی‌تر شد این مواجهه شما با شعر؟
من شاید اولین شعرم رو که خیلی برای خودم داره جذابیت هست وضعیتش، بعد از لیسانس بود، مثلا 23-24 سالگی، که همون اولی رو برداشتم بردم پیش آقای منوچهر آتشی و ایشون خیلی تشویق کرد من رو.
بله.
حالا قبلش اگه هرچی بوده همینطور دلی بوده، ولی اون چون اولین کار جدی به زعم خودم بود و آقای آتشی هم خیلی خوشش اومد و تعریف کرد و قرار شد بعدن در مجله منتشر بشه که دیگه نشد و بعد هم عمر جناب آقای آتشی کتاب نداد.
بله.
این جذابیتش به این بود که بهانه ای هم شد که در اواخر عمر آقای آتشی به زیارت ایشون هم رفتم به واسطه این.
خب میشه گفت که شما در زندگیتون، حالا از زمانی که شعر رو خیلی جدیتر پیگیری می کردید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر شاعر یا شاعران خاصی مسیر رو ادامه دادید؟ حالا غیر از جناب منوچهر آتشی که اشاره کردید به ایشون.
بله بله، من خودم رو مدیون یا حالا
وامدار،
آره وامدار و آموخته جناب سید علی صالحی می دونم.
بله بله.
چون میگم آقای آتشی متاسفانه من اواخر عمرشون تونستم یکی دو جلسه سه جلسه برم و باشون بشینیم صحبت کنیم و چقدر ایشون با حوصله میشستن، تک به تک سطرها رو میخوندن و نظر میدادن، ولی در واقع تأثیر اصلی رو در ادامه جناب سید علی صالحی داشتن روی شعر من.
درسته. پس اولین بازخورده هم با شعر شما بازخوردهای بسیار مثبتی بوده و شما رو دلگرم کرده به ادامه راه.
بله بله. خب البته حالا یک حسن هم بود که جناب آتشی سابقه معلمی خوبی داشت، یعنی خیلی مهربان بود، خیلی با حوصله برخورد میکرد و خیلی انگیزه میداد. و بعد هم که جناب صالحی باز همینطور، حالا آقای صالحی سابقه معلمیش باز سختگیرانه تر بود، خیلی هم لطفش بود و هم لطفش از این جهت که سختگیری میکرد، ایراد میگرفت، تنبیه میکرد و تأثیر خوبی بود. قبلترش هم البته آقای محمد علی بهمنی رو به واسطه این که من سالهایی رو در بندر عباس میگذروندم و ایشون هم اونجا بودن، ایشون هم برخوردشون خیلی گرم و خیلی مهربانانه و وقت گذاشتن، این وقتی که میذاشتن برای من که مثلا میرفتم توی دفتر چاپخونهشون، ایشون با حوصله میشستن، باز دوباره صحبت میکردن با مهربانی، نه اخم و تخمی بود، نه اینکه تو حالا وقت منو گرفتی. تو اون موقع ها من واقعا قلم خامی داشتم. همه اینها تاثیرگذار بود دیگه.
درسته. جناب دکتر کریمی نازنین، با نگاهی حتی گذرا به عناوین کتاب ها و شعر های شما، حتی پیشتر از مواجهه با خود سروده هاتون، ما متوجه میشیم که یه علاقه خاصی شما به تاریخ و اسطوره ها دارید. تاریخ کهن، درست میگم؟
بله بله.
و در واقع بستری شده بعضی از اشعار شما، اگه نگیم بیشتر اونها، که به گونه شما تاریخ رو روایت کنید، و بستری شده شعر براتون انگار که گوشه هایی از تاریخ رو که متمرکز میشه رو اون قسمت و گوشه ها، اونها رو روایت کنید شعر گونه.
بله. میتونید به دو تا وجه داره. یک وجه ایجابیش اینه که خب به هر حال تاریخ و اسطوره خیلی بسته های دانشی آماده ای هستند در دست شما.
بله.
شما به جای اینکه بیاید مثلا یک صفحه حرف بزنید تا یک مطلب رو برسونید، وقتی یک اسطوره رو بیان میکنید، اون اسطوره در دل خودش همین این حرف ها رو زده دیگه.
بله.
یا یک واقعه تاریخی رو وقتی بیان میکنید، در دل خودش خیلی متعلقات داره، خیلی معانی داره، خیلی مفاهیمی داره که شما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه بخواد شعر رو تطویل بدید، به درازگویی بیفتید و حوصله خواننده رو سر ببرید. نهایتش اینه که خواننده ممکنه آشنایی چندانی با اون اسطوره به خصوص نداشته باشه و اتفاقا خوب میشه، مجبور میشه که اگه علاقه‌مند بشه و از اون شعر خوشش اومده، مجبور میشه بره جستجو بکنه، چون روزا جستجو هم کار راحتی هست. و اگر این نشانه تاریخی رو نمیدونه، مجبور میشه بره یک بررسی بکنه ببینه چه اتفاقی افتاده که در شعر به این شکل اومده. و این هم شاعر رو بی نیاز میکنه از یادگویی و هم سطح دانش مخاطب علاقمند و مخاطب جدی رو بل اجبار و ناخودآگاه بالاتر میبره. این از بچه ایجابیش هست. از بچه سلبی هم شاید داشته های فرهنگی ما همین هست. ما تاریخ و اسطوره مستحکمی داریم. شاید ما در زمینه علم، در زمینه مدرنیته، اینها یک مقدار به هر حال جاهای دیگه حرفای بیشتری دارن برای گفتن نسبت به ما، و اون چیزی که ما بیشتر داریم نسبت به اونها همین تاریخمون هست، همین پشتوانه فرهنگیمون هست، همین پشتوانه اسطوره‌ایمون هست. و وقتی ما چنین داشته غنی داریم، خب حتما باید ازش استفاده بکنیم. قراره که ادبیات همین داشته ها رو رو بیاره، همین داشته ها رو استفاده بکنه. و اگه اینا رو بخوایم بذاریم کنار، چی میخوایم جاش بذاریم که مفید باشه
و غنی باشه و پر از حرف؟
بله بله.
جناب دکتر فرزاد کریمی نازنین، ما پیشترها در برنامه چراغ چهارشنبه شبها که ویژه ادبیات داستانی است، با حضور مهمانان ارزشمندی چون شما صحبت کردیم در مورد پیوند دیرپای و ناگسستنی شعر و داستان. گفتیم که آثار فراوانی هم از دوران کهن تا دوران معاصر خلق شده که جلوه‌گر همین پیونده، و شما میخواستم بدونم که چقدر به این پیوند اعتقاد دارید و چقدر استفاده کردید در آثارتون.
من تصورم این هست که ما اصلا شعر بدون روایت نمیتونیم داشته باشیم. یعنی شعر ناگزیر از روایت هست. شما وقتی که اسطوره رو میارید داخل شعرتون، دارید روایتگری میکنید.
بله درسته.
وقتی تاریخ رو میارید داخل شعرتون، دارید روایتگری میکنید. حالا ما از قدیم که از همون اول در واقع ما بیشتر رسانه شعر رو داشتیم، رسانه نظم رو داشتیم تا داستان رو. و الان تقریبا خیلی همه داستان هایی که برامون مونده داستان های منظوم هست، داستان های شاهنامه هست، داستان های خمسه نظامی هست، منظومه های دیگه، و بعدتر ما وارد ادبیات داستانی شد.